بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دومین جلسه فقه قانونگذاری را به خواست خدا شروع میکنیم. بحث امروز ما بیشتر بحث درباره اصطلاحات است، توضیح برخی از اصطلاحات و نکاتی در همین زمینه. چون بسیاری از فضلایی که مشارکت در بحث دارند با اصطلاحات حقوقی شاید کمتر آشناییت داشته باشند، لذا لازمه حتما مفرداتی در این زمینه و اصطلاحاتی توضیح داده بشه و به خصوص مقصود خودمون رو از قانون و قانونگذاری در اینجا روشن کنیم. اون چیزهایی که یعنی کلمات و اصطلاحات و واژه‌هایی که تا حدودی روشن است و بحث شده در حوزه مثل فقه رو دیگه خیلی دنبال نمی کنیم، چون وقت ما محدود است، هفته یک روزه. اگه بخوایم به اینها بپردازیم به مسائل مهمتر نمی رسیم. اولین واژه‌ای که محور بحث است، کلید واژه است و باید عرض کنم خدمتون توضیح داده بشه، واژه قانون است. ما در این زمینه دو تا بحث داریم. یه بحث بیان معنای لغوی و اصطلاحی قانونه که خب الان شروع میکنیم، و یه بحث مهم دیگری داریم که بحث ماهوی است، بررسی حقیقت قانونگذاری که چی هست، از جنس انشاء غیر انشاء چی هست. خب توجه بفرمایید معنای به خصوص اصطلاحی قانون روشن بشه که معلوم بشه موضوع بحث ما چی هست. خب پس نخستین بحث ما امروز معنای لغوی و اصطلاحی قانون هست. در لغتنامه های فارسی معانی متعددی برای قانون ذکر کردند. بعضی از اینها معنای لغوی و اصطلاحی رو با هم آوردن، جدا نکردن. برخی از این فرهنگ های لغت معروف اینجور گفتند که قانون معرب است، به معنای قاعده، آیین. البته منظورش از آیین در اینجا ظاهراً معنای عامش است، همین تقریبا مرادف قاعده میشه، نه به معنای دین. آیین یعنی مثلا آیین نامه می‌نویسن، چیه؟ چارچوب‌ها و مقررات رو، مقررات یک چیزی رو مشخص می‌کنن. قاعده، آیین، شما پرانتز باز کنید این توضیحی را که گفتم بنویسید که معنای دین نیست ظاهرا. معنای دوم ذکر کردن اصل و مقیاس چیزی، و سوم مقررات و احکام دولتی. در یک لغتنامه دیگه باز اینا رو جمع کرده، گفته است که این لغت معرب کانون است، عربی نیست ولی در عربی استعمال میشه. اون وقت از منابع مختلف معانی متفاوتی رو ذکر کرده یک معنا این امریز کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته شود. قبل از آن گفته به معنای اصل است. دوم این معنایی بود که عرض کرده. همینطور آورده معنی قاعده که همین معنا میشه. از یه منبع دیگه ای آورده معنی قاعده. پس در یکی از این لغتنامه‌های معروف اینجور آمده: یک به معنای اصل، دوم به معنای قاعده، همون معنای کلی که منطبق بر جزئیات میشه، سوم به معنای رسم، چهارم به معنای ناموس، پنجم به معنای دستور. در لغتنامه اولی این چیزم رو اضافه کرده بود، یه خورده کمتر داشت، ولی یکی دیگه هم رو اضافه کرده بود: مقررات و احکام دولتی. خب از نظر لغت روشن است که معنای مقررات و احکام دولتی نیست. یکی از استعمالات و معانی شایع قانون قاعده است. قانون به معنای قاعده، قانون، معیار، ضابطه و این هاست. در لغتنامه عربی خیلی از این لغتنامه ها به تفسیر و توضیح واژه قانون نپرداختن. یکی دوتاشون که من دیدم، حالا شاید بیشتر باشه، از این منابع لغوی قدیم در صحاح آمده: والقوانین الاصول، الواحد قانون، ولیس به عربی. در المحکم اینجور آمده: و قانون کل شیء طریقه و مقیاسه. اون ضابطه و راه و معیار اون هر چیزی میشه قانون. بعد اضافه میکنه: و اراها دخیله. گمان کنم که این عربی نباشد. در هر صورت خیلی مهم نیست برای ما معنای لغویش. یکی از معانی که شایع هست گفته میشه به معنای قاعده است. یکی از پر استعمال ترین و پرکاربرد ترین معانی قانون هست. دوستان مراجعه بفرمایند به هم عرض می شود که فرهنگ های لغت فارسی و هم فرهنگ های لغت عربی، تفصیل بیشتر رو اونجا جستجو کنند. به نظر می رسه عربی نیست، اما منشأش خب بعضی ها گفتن یونانیه، از کانون گرفته شده، بعضی ها میگن فارسیه. حالا هر کدوم از اینا باشه، فعلا بحث ما مؤثر نیست، فقط آشنایی اجمالی به معنای لغوی اون مقصود بوده. اون چی که مهمتر است معنای قانون در اصطلاح است. قانون در اصطلاح، لاغر در اصطلاح حقوقدانان داخلی، به دو معنا استعمال میشه، دارای دو معناست: یک معنای عام و یک معنای خاص. دقت بفرمایید، اونایی که چندان آشنایی ندارن با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی، قانون دو اصطلاح داره: یک اصطلاح عام و یک اصطلاح خاص. اصطلاح عام عبارت است از مقرراتی که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولتی وضع شده باشه و ضمانت اجراء داشته باشه. طبعا بله، اون یک اصطلاح که اصطلاح عام است، عبارت از همه دستورهای الزامی که از طرف حاکمیت و دولت وضع میشه و طبعا ضمانت اجرا دارد، این خواه از سوی قوه مقننه باشد، خواه از سوی قوه مجریه باشه، یعنی شامل مصوبات مجلس میشه، شامل مصوبات هیئت دولت میشه، شامل آیین نامه ها بخش نامه های اداری در سطح پایین تر میشه. هر کدام که از اجزای دولت حساب، از اجزای حاکمیت حساب میشن و الزامی باشه و ضمانت اجرا داشته باشه، اینو بهش میگن قانون. در حقوق خیلی وقتها قانون به همین معنا استعمال میشه، شاید اکثرا به همین معنا استعمال بشه. اصطلاح دوم قانون اصطلاح خاص است. در این معنا و اصطلاح تنها به مصوبات مجلس قانونگذاری که اصطلاحاً به اون پارلمان میگند گفته میشه. تنها به مصوبات مجلس قانونگذاری، قانونهایی که احکام الزامی که پارلمان و مجلس قانونگذاری وضع میکند. الان مبنا این هست، شما اگر مراجعه بکنید مثلا به اون سایت عرض شود که پژوهش های مجلس شورای اسلامی که جمع آوری شده تمام قوانین و مقررات و امثال ذلک، یک موسوعه مجموعه از قوانین و مقررات و احکام الزامی هست، اونجا ستون بندی شده قانون، مقررات، آیین‌نامه ها به ترتیب جدا شده. این اصطلاح خاص است. خب پس تا اینجا روشن شد که قانون دو تا اصطلاح دارد، جدا از معنای لغوی رو که گفتیم و اشاره کردیم اجمالا به دو معنا به کار میره، یکی معنای عام که شامل همه دستورات حکومتی میشه، الزامهای حکومتی از اعم از مقننه، مجریه، عرض میشود که دستگاه های پایین تر، همه اینها، اونهایی که الزام آور باشه، حتی شامل شهرداری ها میشه، با اینکه جزء دولت نیست بعید نیست که شامل اونها هم بشه. قانون شهرداری، نه قانونی که دولت برای شهرداری وضع کرده، قانونی که شهرداری وضع کرده. فرض کنید که برای کوچه ها، عرض کوچه ها، برای عرض می شود که عوارض. خب من دیگه عبارت کتاب های حقوقی نمی خونم، حالا یکیش را به عنوان عرض می شود که نمونه در یکی از این کتاب های حقوقی آمده، با ملاحظه مفهوم موسع، من یک قسمتش رو می خونم، با ملاحظه مفهوم موسع در باره قانون میگه ها، مجلس مؤسسان داخل پرانتز برای وضع قانون اساسی پرانتز بسته، مجالس قانونگذاری یا پارلمان پرانتز برای وضع قانون عادی پرانتز بسته، هیئت وزیران با وضع تصویب نامه ها و آیین نامه ها و حتی اینا اضافه میکنه دادگاه ها در کشورهای انگلو ساکسون داخل پرانتز کامن لا پرانتز بسته می توانند در دایره قانون مقنن جای گیرند. حالا انشاءالله بعدن شاید بیاد دادگاه ها هم گاهی مخصوصا در کشورهایی که حقوق کامن لا حاکم هست، کشورهایی مثل انگلیس و انگلیسی زبان، دادگاه ها گاهی عرض می شود که تفسیر می کنن قانون را، یک قاعده های چیز قاعده حقوقی رو بیان می کنن، اون به جای خودش محفوظ. پس معنای وسیع داره اون الزام های حکومتی که از سوی هر کدوم از سازمان های حکومتی به معنای عام صادر بشه و جنبه الزامی و با ضمانت اجرا داشته باشه. بعد اضافه میکنه لیکن در مفهوم مزیق کار قانونگذاری بر عهده ارگانی است که به زبانهای فرنگی پارلمان نامیده میشود. حتما دوستان در این زمینه باید مطالعات داشته باشن، یه مقدار کتابهای حقوق عرض میشود که بعضی کتاب های عرض می شود که علوم سیاسی و عمدتا کتاب های حقوق و بالاخص حقوق اساسی داشته باشن مطالعه بفرمایند. من این رو اضافه کنم،
حتی همه مصوبات مجلس رو هم نمی گرفت، درسته؟
مصوباتی که جنبه اسم قانون بشه روش بگذارن، یعنی همون قاعده حقوقی باشد. بله، حالا مصوباتی که عرض می شود که نمیدونم منظورتون چیه، مثلا چه مصوبه ای؟ مثلا رأی اعتماد میخواد بگی؟
مثلا قانون رو جدا میکنن، مصوبه رو جدا میکنن،
نه قانون، به همه مصوباتی که جنبه الزامی داشته باشه ها، برای افراد جنبه الزامی داشته باشه، این رو قانون به معنی عام میگن. البته من الان وارد نشدم، این مقدار بحث های تفصیلی رو گذاشتم برای بعد. بعضیا آمدن یه معنای اخصی رو ذکر کردن برای قانون که دیگه اینجا من متعرض نشدم، گفتن هر قانون مجلسی هم، هر مصوبه مجلسی هم قانون نیست، باید کلیت داشته باشه، دوام داشته باشه. چند تا خصوصیات رو ذکر کردند. خب منظور ما و مقصود ما در این بحث، یعنی فقه قانونگذاری، قانونی است که توسط مجلس تصویب می شود. قوانینی که توسط مجلس تصویب می شود اون مورد نظر ماست. البته بسیاری از مباحث ما عام است و شامل هر می شود که مصوبات و الزامات دیگر حکومتی نیز می شود، بسیاری از مباحث. ولیکن چون خصوصیتی داره قانونگذاری و در رأس عرض می شود که نهادهای قانونگذاری قرار داره، حالا غیر از مجلس مؤسسان که قانون اساسی رو عرض می شود که تصویب میکنه، اونی که مستمرن کارش قانونگذاری هست و عنوان قوه مقننه شناخته میشه مجلس هست. به خاطر برخی ویژگی ها و نکات و اینکه ما نمیتونیم همه ابعاد قانونگذاری به معنای عام رو بررسی کنیم، منظور ما قانون مصوب مجلس قانونگذاری یا پارلمان است، همون معنای خاص. خب این مطلبی که داریم میگیم تحت عنوان نکته دوم بود، یعنی معنای لغوی و اصطلاحی این نکته دومی بود که عرض کردیم. حالا بد نیست یه اشاره ای هم بکنیم. قانون به معنای مدرن خیلی سابقه نداره در کشور ما. قانون به معنای عام، به معنای لغوی، به معنای لغوی و به معنای عامی که الزامات حکومتی و دستورات حکومتی، خب سابقه داره دیگه. حکومت ها نوعا دارای دستور و الزامات حکومتی بودن. منظور ما قانون به معنای مدرن است. اینها خیلی سابقه ندارد، یعنی استعمال قانون به این معنا که در مقابل مفهوم لا انگلیسی قرار میگیره، این خیلی سابقه نداره. بعضی گفتن به حدود سال 1369 هجری قمری برمیگرده. از نظر مصداقی، اون از نظر استعمال لفظ قانون به معنای مدرن، اما از نظر مصداقی گفته میشه قانون اساسی مشروطه ما، اولین قانون اساسی که قانون اساسی مشروطه نام داره، این اولین مصداق است از قانون به معنای جدید، معنای مدرن. یعنی خصوصیات جدید دارد، تدوین خاص دارد، در لباس قانون هست. هرچند به معنای وسیع‌تر سابقه بیشتری داره، ولی به این شکل که در اروپا مطرح بوده و در این قالب خاص از زمان مشروطه، یعنی از زمان تصویب قانون اساسی مشروطه شروع شد. البته این قانون مفصل نبود، ناقص بود، بیشتر مربوط به مجلسین شورا و سنا بود و کار خیلی به انتخابات و حقوق ملت نداشت. بعدن متمم‌های اضافه شد و تکمیل شد. واژه دیگری که در همین زمینه باید بهش توجه بشه، اینها رو ما مختصر رد میشیم دیگه، دوستان خودشون مطالعه کنند، ولی بحثای مفصلی در اینجا هست و انقلت و قلت‌هایی هست. بعضی ها مثلا در مورد قانون نظرهای دیگه ای دارند. حالا فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم. یکی دیگه از واژه‌هایی که در حقوق به کار میره و مرتبط میشه، ارتباط داره با بحث ما، واژه حقوقه. واژه حقوق هم در معانی مختلفی استعمال میشه که من به سه تا از معنای اصلی و پرکاربردش اشاره میکنم که جنبه علمی هم دارد، مربوط به بحث ما هم میشه تا حدود. یکی از معانی واژه حقوق اینه که جمع است و معنای حق، مفردش حق است، همونی که در فارسی میگیم حق تربیت، حق مثلا فرض کنید حیات، حق آزادی بیان. حقوق به این معنا که جمع است و مفردش حق است، به معنای امتیازاتی است که یک فرد یا یک گروه از جامعه داره. مثالم زدم، حق حیات، حق حضانت، حق مالکیت و امثال ذلک. این کاربرد زیادی داره و عرض می شود که جدیدم نیست، در کتب فقهی هم دیدید زیاد استعمال شده، در روایات هم استعمال شده به این معنا. طبعا هر حقی نوعا یه تکلیف ایجاد میکنه. حق مالکیت تکلیف ایجاد میکنه که دیگری به مال من، ملک من تعرض نکنه و امثال ذالک. معنای دوم حقوق، مجموعه مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است. یعنی مجموعه مقررات الزام‌آور اجتماعی که دولت‌ها متعهدن اون رو ضمانت می‌کنند. این هم یه معناست که مثلا میگیم حقوق ایران، حقوق میشود فرانسه به همین معنا استعمال میشه. معنای سوم، این دیگه خودش به این مفرد نداره، همین با همین لفظ حقوق وضع شده برای اون. معنای سوم که خب حقوق میگن به علم حقوق، چی میخونی؟ حقوق میخونم، یعنی علم حقوق میخونم. خب این حقوق هر میشود که یعنی علم حقوق، طبع اون حقوق هم هر میشود که تقسیم میشه به حقوق خصوصی و حقوق عمومی. حقوق خصوصی اون حقوقی است که حاکم بر روابط افراد است، مثل حقوق تجارت، حقوق خانواده، حقوق مالکیت. حقوق عمومی اون قواعدی است که حاکم بر روابط دولت و مردمه و عرض می شود سازمان های دولتی را شکل میده. از نظر قلمرو هم تقسیم میشه، البته تقسیمات بیشتری داره، حالا ما این دوتا را گفتیم. از جهت قلمرو هم به حقوق به یا علم حقوق به حقوق داخلی و حقوق بین الملل تقسیم میشه. روشنه دیگه اسمش. حقوق داخلی اونه که در داخل مرزها رسمیت داره، حقوق بین الملل اینه که بین کشورها هست، یعنی اصول حاکم بر روابط دولتها در دنیا. خب اینا را دوستان خودشون هم میتونن برن مطالعه کنن. عرض میشود که مطالعه بیشتر حتما مطالعه داشته باشن، معلومات بیشتری کسب بکنن. نکته سوم، اصطلاح تقنین فقه هست. حالا نمیدونم در حد اصطلاح شده یا نه، ولی که گاهی این تعبیر میشود که تقنین الفقه. منظور از تقنین فقه اینه که احکام فقهی در لباس و قالب قانون ریخته بشه. خب قبل از این که این حقوق به این صورت مشخص بشه و قانونهای مدرن پیش بیاد، اصل مطلب بوده، در کتابها بوده، گاهی هم اصلا کتاب می‌نوشتن برای حکومت ها، تقاضا میکردن بعضی از حکومت هایی که یه مقدار تعهد مذهبی داشتن یا برای فرض بفرمایید که خودشون رو نشون بدن که مقیدن به احکام و مقیدن به عرض میشود فتاوای نظرات فقها، تقاضا میکردن که یه کتاب فقهی برای اونا بنویسه. گاهی خصوصا در احکام سلطانیه بوده، مربوط به حکومت بوده. ریشه این در سابق بوده و چیز جدیدی نیست. اما این که بیاد در شکل جدید و مدرن امروز با قالب قانونگذاری که امروز وجود داره، که ماده به صورت ماده است و عرض می شود که خصوصیات دیگه ماده بندی شده و از صورت متن کتاب فقهی و رساله عملیه در اومده، لااقل از نظر شکل تفاوت داره. حالا نمیخوایم خیلی وارد بشیم تفاوتهاش فعلا. این رو میگن تقنین فقه. شاید حالا گفته شده اولین تقنین فقه، یعنی اولین باری که فقه در قالب قانون در آمد، اون عرض می شود المجله یا مجلت العدلیه یا مجلت الاحکام است که در دوران عثمانی شکل گرفت. چون عثمانی خب قلمرو وسیع داشت، امپراتوری خیلی گسترده بود و اون وقت هم که قضات و اینها اینجور نبود که سازمان مشخصی داشته باشند و هماهنگی لازم داشته باشند، مخصوصا که فرهنگ ها مختلف بود. عثمانی خودش مرکزش ترک زبان بودن، بسیاری از کشورهای عربی تحت سلطهش بودن، غیر عربی گاهی بوده، با فرهنگ های مختلف، مذاهب مختلف، یکی حنفی بوده، یکی حنبلی بوده، یکی دیگه بوده، مثلا زیدی بوده. این برای اینکه یک نوع وحدت رویه ایجاد بکنه، انضباط ایجاد بکنه، آمد یک چیزی نوشت، یک اون وقت شاید بهش میگفتن نظام نامه، یک چیزی که نظم و ضابطه و ترتیبی داشته باشد و ماده بندی باشد و شماره بندی داشته باشه، به نام مجلة العدلیه یا مجلة الاحکام. خلاصه بهش طور خلاصه میگه المجله. شاید هم الان باشه تو نمیدونم نرم افزار فقه هست یا نه، ولی در اینترنت و اینها قاعدتا هست. این اولین بود. البته خب یک طبعا یک نواقصی داشت، مبتنی بر مذهب ابو حنیفه بوده و بر طبق فقه حنفیه نوشته شده بوده، ظاهرا کاملا نبوده، ابواب مختلفی رو داشته. عرض می شود که اینجور که گفتن از 1293 هجری قمری دولت عثمانی دستور صادر کرد که این لازم الاجرا بشه، یعنی شکل قانونی به خود گرفت. سنهوری همون نویسنده حقوقدان مشهور عرب اشاره به این داره که این باعث شد که فقه یه مقدار عرض بشود نظم دیگری پیدا بکنه. در هر صورت همین المجله در عراق هم که این کشور تحت سلطه عثمانی بود، مبنای تدریس بود و مبنای عرض می شود که عمل لااقل در مناطق سنی نشین، به علاوه مبنای تدریس بود، دیگر از کتب تدریسی بود که دانشجوها پیش اساتید می خوندند. مرحوم آشمحمد حسین کاشف الغطا، ایشون آمد دیدن این خب بر مبنای مذهب حنفی هست، آمدن اینو ویرایش محتوایی کردند. خودشون در آغاز کتاب اینجور دارن: فقط تکرر علی طلب من بعض الشباب المهذب من طلاب الحقوق ان اكتب وجیزن في الأحوال الشخصية والمعاملات المالية على طريقة فقه الإمامية، ولما كانت مجله العدلیه او مجله الاحکام هی الکتاب المقرر تدریسه فی معاهد الحقوق من زمن الاتراک الى اليوم نظرت فیه فوجدته مع حسن ترتیبه و تبویبه و کذا و کذا محتاجا الى تنقیح و تحریر و الاشاره الى ما فیه من الزیاد و تدریک تکریر و بیان مدارک بعض القواعد و الفروع. این بود که ایشون رو تحریر کردند و به نام تحریر المجله گمان کنم در همین نرم افزار فقه هم باشه ابواب مختلفی رو شامل میشه. ظاهرا دو جلد چاپ شده یا لااقل یه چاپش اینجور بوده. یکی دیگه از چیزهایی که مصادیق تقنین فقه قانون مدنی خودمون هست که سابقه نسبتا زیادی داره. این قانون عرض می شود که در نوشتنش مجتهدین و علمای بزرگ مشارکت داشتند. ظاهرا شروعش از 1298 بوده از دوران احمد شاه که بعضی نوشته اند، ولی بالاخره طول کشیده. در اولین مرحلهش که به تصویب رسیده و الزامی شده حدود سال 1307 بوده. خب این هم بخش مهمش همون فقه ما هست. البته یه جایی هم چیزای دیگه هست از می شود که قوانین فرانسه و شاید جای دیگه داخل گردن. نمیخوام بگم همش انعکاس فقه هست، ولی خب بخش مهمی از اون فقه هست و یکی از قوانین مجموعه قوانین استوار و محکمه و هنوزم جاریه. البته نیاز به بازنگری دارد، زمان گذشته و میشود اون وقت برخی فتواها مورد نظر بوده، الان باید تغییر کنه بعضی از موادش. خب این عرض می شود که بحث درباره تقنین فقه. دوستان نکته‌ای دارن، مطلبی دارن، تونن بفرمان. بله.
اول جلسه دو تا مطلب فرموده اید. مطلب اول رو ما یه مطلب تا متصل بشیم متوجه شدیم. مطلب اول
حالا این بعدش چی چیزه؟ بعدش میگذارن دیگه، صوتو میذارن، مکتوبش هم رو میگذارن.
بله.
میتونید مراجعه بفرمایید. بله. مطلب دیگری که لازم بیان بشه عرض می شود که رابطه فقه و حقوق هست. چه رابطه ای هست بین فقه و قانون؟ معذرت می خوام، فقه و قانون. البته این در گره اون هست که ما قانون، ماهیت قانون رو بشناسیم. احتمالاتی مطرح شده، نظراتی مطرح شده است که بله رابطه، بعضی گفتن رابطه ظرف و مظروف، بعضی رابطه چیزهای دیگه گفتن. این چیزیست که باید انشاءالله در جلسه بعد بررسی بشه. یه مسئله هم هست که ما دیگه خیلی بهش نمی پردازیم، چون به برکت انقلاب اسلامی و بحثایی که شده و می شود که تجسدهای عملی که پیدا کرده بعضی از مسائل حل است، حل شده است، الان حل شده تلقی میشه. ولی یه زمانی خیلی مورد بحث و مناقشه و جدل بوده و اون اصل قانونگذاری در اسلام هست. شما اگر مراجعه بکنید به دوران مشروطه می‌بینید یک نزاع مفصلی هست بین طرفداران مشروطه و مخالفان مشروطه بر سر مسئله قانونگذاری. عده‌ای که در میانشون علما هم بودند بیان میکردن که در اسلام قانونگذاری اصلا بدعت است. اسلام خودش احکام الزامی داره، شما میخواید چیکار بکنید؟ خلأی ندارد، نقصانی ندارد. چون در مشروطه همه به دنبال مجلس بودند، عدالت خانه، یعنی شاه باشد اما زور نگه، شاه مشروطه باشه. طبعا اون کسانی که مسئولیت اداره کشور رو به عهده داشتند مجلس تعیین کنه، حالا فوق شاه پیشنهاد میده، مجلس در نهایت حق امضا داشته باشه، نحوه اداره کشور هم مجلس تصویب کنه که اون میشه قوانین. خب در قسمت اولش چندان بحث نه، و اگرم بوده عرض میشود که حالا به اندازه دوم فکر نکنم. محور دوم قانونگذاری بوده. قانونگذاری رو عرض میشود که این شبه مطرح شده بوده، مگه اسلام عرض می شود که خلعی داره، کمبودی داره، مشکلی داره، شما می خواهید تکمیل کنید؟ خود این یعنی نفس این حرف متضمن یک حرف بدعت‌آمیزی است، حرف ناسوابی است. کشور نیاز به قانونگذاری داره، می خواهیم مجلس قانونگذاری تشکیل بدیم، یعنی این که بله اسلام کمبود داره، ما میخوایم تکمیلش کنیم. در مقابل دانشمندان، فقها پاسخ میدادند، توجیهاتی میکردند. البته مباحث طبعا به پختگی مباحثی که الان میشه نیست، که مقدار بحث شده، بررسی شده در کجاها حاکم میتونه، آیا میتونه حکم ولایی داشته باشه، در کجاها میتونه حکم ولایی داشته باشه، حدودش، مبانی مختلفی که در این زمینه است. خب الحمدلله تا حدود زیادی روشن شده قضیه، ولی در ابتدای کار بحث بوده. الان بیشتر در محدوده اختیارات قانونگذاری است و نحوه قانونگذاری و شرایط آن، که مخصوصا اینه که خب خود حاکم اسلامی که فرضاً مجتهد هست این کار رو نمی کنه، واگذار شده است به نهادی به نام قوه مقننه. خب این مسائلی رو پیش میاره که ما هم همین جهت فقه قانونگذاری رو مطرح کردیم. دقت می‌فرمایید چطور بحث های بسیار مهم که یه وقت به عنوان بحث‌های مهم مدرسه‌ای فقهی و پرچالش بوده، بر اثر بحث و بیشتر عمل، یه خوردم به خاطر عمل و اینکه عملاً کار کردن و پیاده کرده اند، حل شده. من از دوستان میخوام در این زمینه از فضلای گرام که تأمل کنن در این قضیه، که بالاخره ما یه فقهی داریم، یه قانونی داریم، رابطه این فقه و قانون چی هست؟ به نظر میرسه در عرض می شود که این حوزه مسئله روشن نمیشه مگر اینکه ما ماهیت قانون رو به دست بیاریم که حقیقت قانون چی هست. آیا قانون ماهیت انشائی دارد؟ در هر حال منظور ما چی بود؟ قانون به معنای خاص یعنی قوانین مصوب مجلس قانونگذاری. حالا در ایران یک مجلس است، مجلس شورای اسلامی. اگه فرض کنید دو مجلس باشه، طبعا اون قانونی که دو مجلس تصویب میکنند، یه تشریفاتی هم داره که حالا اون مسئله مهمی نیست، رئیس مجلس باید امضا کنه، ابلاغ کنه و امثال ذلک. ما باید روشن بشه برامون که حقیقت قانون گذاری چیست؟ آیا انشاء است؟ قانون گذار انشاء میکنه؟ در همه قوانین انشاء هست؟ حتی اون جایی که یک حکم مسلم شرعی هست، مثلا برای فرض بفرمایید که شرابخوار یا برای کسی که زنا کرده است، حد مشخص شده است. برای کسی که قتل انجام میده قصاص است، دیات است، مشخص شده. آیا قانونگذار که اینو میاد طبق ماده هایی در شکل قانون در میاره، غیر از این کار شکلی و ویرایشیه عرض می شود که لفظی انشاء هم می کند و نیاز به این انشاء هست؟ یا عملا انشاء اگه نیازم نباشه، اگه انشاء بکنه آثاری داره یا نه کاشف است؟ قانونگذار میاد کشف میکنه در مورد احکام فقهی، مخصوصا اون جایی که مسلم هست یا اونجا هم که فتوا از فتوا را، فتوای اعلم را یا فتوای معیار را کشف میکنه و اعلام میکنه. شأن قانونگذار در این عرصه شأن جائل و واضع نیست. در مواردی که در حوزه احکام حکومتی و ولایی، اونجایی که حکم شرعی خاص نیست و واگذار شده است به حاکم اسلامی، اونجا جعل است. ولیکن آیا در مواردی که حکم شرع مشخص است یا اون فتوای معیار مشخص است، اونجا هم قانونگذار جعل دارد، وضع داره، منتها بر وفق اون، به تعبیر اون چیزی که در اصول و اینها شنیدیم و آشنا هستیم، جعل حکم مماثل میکنند؟ یا نه قانونگذار اینجا کاشف است؟ شأن اسمش مثل شأن یک عرض میشود که عالم ادبیات است، عالم لغت است، اون کسی که عرض میشود قاعده ادبی را بیان میکنه، کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، جعل نمی کند، وضع نمی کند. یه چیزی هست که جریان داره، در اجتماع جریان داره، او کشف کرده میاد بیان می کند، او مبین است، نه جائل. پزشک هم همینجوره، همه مواردی که اعتباری نیست از این سنخ کشف است. فیزیکدان هم همینه، شیمیدان هم همینه، دنبال قواعد حاکم موجود هستند. در مورد بله، حالا بعضیاش در طبیعت، بعضیاش در مکالمات هست، این رو میدونید. حالا بعدش شاید بحث مفصل کنیم. بعضی ها در حقوق هم همین قائل شدن، برخی مبانی وجود داره که قانونگذار شأن کاشف است. در حقوق های عرمی شود غیر دینی اینو میخوان بگن، البته اونا نه از عرمی شود که حقوق دانان اسلامی، منظورم همین حقوق های سکولار هست. یکی از مبانی که در عرمی شود که فلسفه حقوق مطرح میشه اینه که عده‌ای قائل شدند قانونگذار قانون وضع نمی کند، او میگه منشأ قانون عرف است، رسوم و عادات است. یا فرض کنید که اون مدرکات عقلی هست یا مجموعه این هاست. قانونگذار میره اینا رو کشف میکنه، اعلام میکنه و در انضباط بهش میده، نظم بهش میده. خب یه مبناست. یه مبنای دیگه هم که یه قانون وضعی هست، یعنی نیاز به جعل داره، ممکنه هم تفصیلی باشه. بنابراین در این جهت باید بحث باشه، بحث بشه، فضلای گرامی این رو بررسی بکنند. ما در این زمینه بحث خواهیم کرد که حقیقت قانون چیست، این یکی حقیقت قانون چی هست و بعد واقعیتش چیه در کشور ما. یکی بحث کلی هست که اگر قانون با قانون به این معنی قانون وضعی باشد که جعل میشه، این چی هست حقیقتش. یکی دیگه هم بالاخره در کشور ما به چه شکلی هست این وضع قانون نسبت به همه موارد است. اگه اینجور باشه آیا جنبه حکم پیدا میکنه؟ مثلا اگر فتوای یک حاکم اسلامی رو مبنا قرار بده مجلس و بعد بیا تصویب کنه به این معنا که جعل کند، انشاء کند، خب لوازمی داره. آیا این میشه حکم، حکم حکومتی؟ وقت بر همه واجب است عمل کنند در همه مواردی که قانون تصویب شده، یا فقط مربوط میشه به دادگاه ها؟ یه بحثایی داره و نتایج مهمی داره. پس یک بحثی داریم درباره ماهیت قانون و یه بحثایی که حالا کاشف هستن، قانونگذار کاشف، کاشف نیست، یا ترکیبی از این دوتا هست، بعضیاش وضع، بعضیاش کشف، یا همش جعله. اگر هم جعل شد به خصوص نسبت به فقه چجوری، احکام مسلم اسلام چجوریه، یا اون احکام اختلافی به خصوص، احکام مسلم به خصوص از این جهت نیاز به جعل داره یا نه، و احکام اختلافی اگه گفتید نیاز به جعل داره، اون وقت چی میشه، چه نتایجی داره، چه آثار شرعی داره. انشاءالله که مطالعه میفرمان و با ذهن آماده حضور پیدا می کنند. اگر سوالی نیست یه بحث و جلسه رو تمام کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.